اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه سوم ماه فوریه سال 2024 میلادی است. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. تازه ترین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که بیش از 508,000 مهاجر افغان طی سال 2023 و ماه جنوری آن سال از پاکستان به کشورشان برگشتند. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا دیروز جمعه دوم ماه فوریه با نشر این آمار گفته است که 84% این عودت کنندگان در 3 ماه اخیر سال 2023 به افغانستان بازگشتند. این اداره ملل متحد گفته است که از مجموع عودت کنندگان 48% را زنان، 52% را مردان تشکیل می دهند و 62% زنان و مردان عودت کننده کمتر از 18 سال دارند. اوچا گفته است شرکا به نیازهای آنها پاسخ می دهند، اما برای راه‌های حل پایدار از جمله برای جوامع میزبان بودجه فوری نیاز است. فعالان آموزش دختران با نشر یک سند دادخواهی میگویند که ممنوعیت ها بر زنان و دختران در زمینه های مختلف نه تنها آنان را به فشار روحی و روانی دچار کرده، بلکه ازدواج های زیر سن، فروش دختران به دلیل فقر و انواع محرومیت ها و خشونت ها نیز دامنگیر آنان شده است. این سند دادخواهی حاوی دیدگاه های 360 شبکه و سازمان حقوق بشری و 1800 تن از عالمان دین، کارشناسان، آموزگاران، دانش آموزان دختر، فعالان مدنی، معترضان، هنرمندان و خبرنگاران از 25 ولایت افغانستان است. در این سند که ناوقت پنج شنبه به نشر رسید آمده است که از 865 روز بدین سو دختران در افغانستان حق رفتن به مکتب و دسترسی به آموزش دوره ثانوی را از دست دادند که منجر به ناامیدی در بین جوانان و تأثیرات منفی در زندگی آنان شده است. در این سند دادخواهی آمده است که طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان تا کنون بیش از 100 فرمان و دستور سختگیرانه را برای سرکوب، انزوا و حذف دختران و زنان از جامعه صادر کردند. این فعالان آموزش هشدار دادند که تداوم وضعیت کنونی سبب تأثیرات وخیم اجتماعی خواهد شد و فقر و خشونت، جهل و بیسوادی، خرافات و ارزش شکنی و جنایات بشری پیامد آن برای شهروندان افغانستان خواهد بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. وزارت خارجه پاکستان بار دیگر ادعا کرده است که حملات تروریستی در این کشور از خاک افغانستان صورت گرفته و از حکومت طالبان خواسته است تا سران و افراد تمامی گروه‌های دخیل در این حملات را بازداشت کند و به اسلام آباد تحویل دهد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، پنجشنبه اول ماه فوریه حین صحبت با خبرنگاران در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، از طالبان افغان خواست که علیه گروه‌های تروریستی اقدامات عاجل انجام دهد. بلوچ مدعی شد که گروه‌های تروریستی پناهگاه‌های امن در افغانستان دارند و پاکستان را از این کشور تهدید می‌کنند. او گفت اسلام آباد در این زمینه شواهد موثق را با حکومت طالبان شریک کرده است. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده است، اما مقامات این گروه قبل از این بارها چنین ادعاهای اسلام آباد را رد کرده گفتند که به هیچ کس اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دیروز جمعه دوم ماه فوریه هشدار داد که ایران به هر گونه حمله احتمالی ایالات متحده در پاسخ به حملاتی که منجر به کشته شدن 3 آمریکایی در اردن شد پاسخ محکم خواهد داد. رئیسی هنگام بازدید از هرمزگان، ولایت جنوبی ایران، گفت بارها گفته‌ایم که آغاز کننده هیچ جنگ نخواهیم بود، اما اگر کشور یا نیروی ظالم بخواهد قلدری کند، جمهوری اسلامی ایران جواب او را محکم و مقتدرانه خواهد داد. رئیسی افزود قدرت نظامی جمهوری اسلامی در منطقه تهدید برای هیچ کشور نبوده و نیست، بلکه این قدرت نظامی ما در منطقه امنیت ساز است و کشورهای منطقه می توانند به این قدرت اتکا و به توان جمهوری اسلامی ایران در منطقه اعتماد کنند. پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در 7 ماه اکتبر سال گذشته، این نخستین بار است که نظامیان آمریکایی یک شنبه گذشته در اثر حملات شبه نظامیان کشته شده اند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، گروه های شبه نظامی رادیکال مورد حمایت ایران را مقصر این حمله قلمداد کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. هند از ایالات متحده به ارزش 4 میلیارد دلار تجهیزات نظامی خریداری میکند. واشنگتن پنجشنبه اول ماه فوریه فروش طیاره‌های بی‌سرنشین و تجهیزات نظامی را به هند منظور کرد که ارزش آن به حدود 4 میلیارد دلار میرسد. این در حالی است که ایالات متحده از هند میخواهد همکاری با استراتژی هند پاسیفیک آمریکا را افزایش دهد، استراتژی که بر مقابله با نفوذ چین در منطقه تمرکز دارد. وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا با کنگرس در مورد فروشات 31 طیاره بی‌سرنشین نوع محافظ آسمان یا سکای گاردین، میزایل نوع آتش جهنم 170 یا هل فایر و 31 بم کوچک و ملحقات آن خبر داد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که فروش این تجهیزات پالیسی خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده را حمایت خواهد کرد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا اول فوریه گفت کشورش می تواند یک دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسد بدون اینکه منتظر نتیجه مذاکرات میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها شود، مذاکراتی که ممکن سالها طول بکشد. کامرون در جریان دیدار از لبنان در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت در صورت باقی ماندن حماس در غزه دولت فلسطینی به رسمیت شناخته نخواهد شد، اما این امر می تواند در جریان مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی ها تحقق یابد. وی افزود که رهبران گروه حماس باید غزه را ترک کنند به خاطر که راه حل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی در حالی که مسئولین حمله 7 اکتبر بر اسرائیل در غزه کنترل داشته باشند تحقق پذیر نخواهد بود. حماس گفته است رهبران این گروه من حیث بخشی از توافق آتش بس غزه را ترک نخواهند گفت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با گونه علنی ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی را پس از پایان جنگ رد کرده است. اقدام برخی از متحدین کلیدی اسرائیل بر رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی بدون توافق اسرائیل ممکن تل ابیب را منزوی سازد و برای حضور در میز مذاکرات تحت فشار قرار دهد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه گفت خشونت‌ها علیه غیر نظامیان فلسطینی در سواحل غربی رود اردن غیر قابل تحمل شده است. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز بر 4 شهروند اسرائیل به دلیل خشونت‌ها علیه غیر نظامیان فلسطینی تعزیرات وضع کرد. جو بایدن با صدور فرمان اجرایی گفت وضعیت در سواحل غربی به گونه مشخص به دلیل سطح بلند خشونت شهرک‌نشینان افراط‌گرای اسرائیلی، بی‌جا شدن اجباری مردم و ویرانی قریه‌ها و ملکیت‌ها به سطوح غیر قابل تحمل رسیده و دید جدی به صلح، امنیت و ثبات پنداشته می شود. بایدن این اظهارات را هنگام بازدید از ایالت میشیگان بیان کرد، جایی که جامعه بزرگ از عرب ها زندگی می کنند و از حملات اسرائیل در مقابل فلسطینی ها خشمگینند. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد این 4 شهروند اسرائیل در حمله بر غیر نظامیان فلسطینی و آتش کشیدن مزارع و تخریب ملکیت های آنان دست داشتند. در این حال انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت اسرائیل باید برای متوقف ساختن خشونت‌ها علیه غیر نظامیان در سواحل غربی رود اردن اقدامات بیشتری را اتخاذ کند و مسئولین این خشونت‌ها را حسابده قرار دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدند و اکنون هم می‌پردازیم به داشته‌های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی امروز. حکومت پاکستان باری دیگر از طالبان خواسته است تا در برابر گروه‌های دهشت افغانی که ادعا می‌کند در داخل خاک افغانستان است جدی‌تر عمل کند. دلیل این که اسلام آباد این گونه از حاکمان طالبان در افغانستان می‌خواهند تا با گروه‌های مسلح مخالف حکومت پاکستان مبارزه کنند چیست؟ آیا اسلام آباد از عملکرد نزدیک به 2.5 سال طالبان به سطوح آمده است؟ همکارم رویا زمانی به این مطلب پرداخته است.
وزارت خارجه پاکستان باری دیگر ادعا کرده است که حملات تروریستی در این کشور از خاک افغانستان صورت گرفته و از حکومت طالبان خواسته است تا سران و افراد تمامی گروه های دخیل در این حملات را بازداشت کند و به اسلام آباد تحویل دهد. این در حال است که گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش مراکز آموزشی القاعده در برخی از شهرهای افغانستان خبر داده است. هدف حکومت پاکستان از حکومت طالبان از عدم اقدام کافی در برابر جنگجویان مخالف اسلام آباد چیست؟ وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی میگوید که پاکستان در این اواخر از جانب افغانستان احساس تهدید میکند.
پاکستان حضور پرقدرت و فعالیت و گسترش فعالیت گروه تروریستی باعث بی‌ثباتی پاکستان، ایران و تمام کشورهای منطقه میشه. بنابراین این خاص تنها پاکستان نیست و پاکستان که متاسفانه به شکل از اشکال و نوع ظرفا خودش معجز و حامی این گروه ها بود و از اینا قسمی که عمران خان اعتراف کرد که ما از گروه های تروریستی و دهشت افکن به حساب سیاست خارجی خود استفاده کردیم، متاسفانه امروز دامنگیر خودشان شده و ثبات سیاسی و اقتصادی و امنیتی پاکستان شدیداً مورد تهدید گروه های تروریستی است.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در حال باری دیگر خواستار اقدامات فوری طالبان علیه گروه های هراس افغان در قلمرو افغانستان شده که حدود یک هفته با انتخابات عمومی در پاکستان مانده و این کشور در آستانه انتخابات یک سلسله ناامنی های بی پیشینه امنیتی را تجربه می کند. سخی بیراملی آگاه مسائل سیاسی به این نظر است که بی‌ثباتی داخلی سیاسی و اوضاع نابسامان اقتصادی پاکستان باعث شده است تا پاکستانی ها به گریبان حکومت و حاکمان طالبان بیاندازد.
مسائل داخلی، مشکلات اقتصادی که پاکستان در اواخر در همه زیاره به نحو منبع از این مشکلات را پاکستان از افغانستان میدانه که این قسم نیست. تمام مشکلات کشورها مرتبط به خودشان میشه. پاکستان به دلیل از این که مثلا به حرکت های آزادی خواهی بلوچ ها و پشتون ها جواب نمیده، حرکت سیکا را از بین میبره و سال هاست که مثلا پشتون های پاکستان از حکومت های مرکزشان ناراض هستند، همه این مشکلات را میخواه حال به پیش از انتخابات پاکستان نزدیک است به گردن مردم و حکمرانان افغانستان بندازه.
حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده است، اما مقامات این گروه قبل از این بارها چنین ادعاهای اسلام آباد را رد کرده و گفتند که به هیچ کسی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یون سم کارشناس روابط چین با کشورهای همسایه میگوید که علایق چین در افغانستان فقط مسئله اقتصادی نبوده، بلکه از نظر سیاسی و امنیتی نیز در آن کشور علایق خود را دارد. چین با آنکه یک سرحد کوتاه با افغانستان دارد، اما نمیخواهد بی‌ثباتی از افغانستان به چین رخ نکند و امنیت چین را خدشه‌دار سازد. توجه کنید به گزارش در مورد از همکارم ژیلا نوری.
در آغاز این هفته وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام نمود که شی جین پینگ رئیس جمهور چین اعتمادنامه سفیر این گروه را به بیجینگ پذیرفته است. شی با دریافت اعتمادنامه اسدالله بلالکریمی را سفیر و نماینده ویژه دولت افغانستان در چین اعلام کرد. یون سان کارشناس مسائل چین و شرق آسیا در مرکز استمسن میگوید چین میخواهد یک سیاست عملی را در قبال افغانستان روی دست گیرد.
چین در مقایسه با سایر قدرت‌های غربی روابط بسیار نزدیک با طالبان برقرار کرده است و فکر می‌کنم چین بیشتر یک سیاست عملی را در قبال افغانستان اتخاذ کرده است. آنچه از 2.5 سال بدین سو در افغانستان می‌گذرد این است که چین ارزیابی کرده است که رژیم طالبان جایی نمی‌رود و در افغانستان ماندگار است. به همین دلیل چین می‌خواهد با آنان تعامل کند.
دلفر سخی استاد دانشگاه جورج واشنگتن می‌گوید که پذیرش سفیر طالبان در چین ممکن راه را برای برسم شناختن طالبان باز کند، اما چین نمیخواهد که برخلاف جامعه جهانی اقدام کند.
خود موضوع رسمیت شناختن یک موضوع بسیار پیچیده است. به این مرحله وقتی یک کشور شما نمایندگی سیاسیش یا دیپلماتیکش در کشور خود میپذیرین، از یک بود این خودش یک نوع از مشروعیت است، یک نوع از قبول کردن دولتی که به قدرت هست، قبول کردن آن دولت هست.
این در حال است که ایران و روسیه نیز دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند، اما حکومتشان را با وجود تلاش‌های طالبان برای کسب مشروعیت تا هنوز به رسمیت نشناختند. چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری با افغانستان زیر اداره طالبان نگریسته می‌شود. سیر قریشی، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید چین در افغانستان فراتر از علایق سیاسی بیشتر دنبال منفعت اقتصادی است.
از لحاظ اقتصادی چین چون بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی افغانستان است و سال 2007 تجهیزات مخابراتی افغانستان را فراهم کرده و همچنان در معدن های بزرگ سهم داشته و افغانستان میتونه که بهترین جایگاه به خاطر مواد منرالی برای چین باشد.
حکومت طالبان اعلام نموده است که میخواهد رسماً با پروژه زیربنایی یک کمربند و یک راه چین بپیوندد. بقیده یونسن، چین میخواهد که از طریق سرمایه‌گذاری اقتصادی در افغانستان ثبات را برقرار بسازد.
علاقمندی چین در افغانستان هیچ وقت در مورد دو موضوع اقتصادی، سیاسی یا امنیتی نبوده. چین با آن که سرحد کوتاه با افغانستان دارد اما نمیخواهد بی‌ثباتی در چین رخ نکند، به خاطر که به امنیت داخلی چین تأثیر گذار است. چین با وسعت بخشیدن پروژه یک کمربند یک راه از طریق افغانستان به این باور است که پیشرفت اقتصادی در افغانستان ثبات سیاسی به بار می‌آورد.
جامعه بین‌المللی به شمول ایالات متحده در بکرات گفته است که اگر طالبان خواهان کسب مشروعیت و رسمیت یافتن در عرصه بین‌المللی هستند، باید با حقوق همه شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران و اقلیت‌ها احترام بگذارند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
نظیفه حقبال، دیپلمات پیشین افغان، میگوید که با توجه به ناامنی‌های اخیر به ویژه حملات جدایی طلبان بلوچ در پاکستان، وضعیت امنیتی در این کشور عادی نبوده و نگرانی از بدتر شدن اوضاع به مراتب بیشتر از پیش وجود دارد. خانم حقبال به صدای آمریکا گفت که برعکس گذشته، هرچند امروز گفته می شود ناامنی‌ها از افغانستان به پاکستان سرایت می کند، اما اگر وضعیت از آن چی است بدتر شود، به گفته خانم حقبال این ناامنی نه تنها افغانستان بلکه تمام منطقه را متاثر می سازد. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با خانم حقبال.
خانم حقبال، وضعیت فعلی را در پاکستان چگونه بررسی میکنین در حال حاضر؟
طور که ما در گزارشتان گفتین و همچنان گزارش های متعددی از نه تنها از نهادهای پاکستانی بلکه همچنان از نهادهای حقوق بشری نشان میده که وضعیت امنیتی در پاکستان به شکل بی پیشینه از ناحیه تروریسم آسیب پذیر است. گرچه در جریان انتخابات های سالهای قبلی هم ما شاهد هستیم که در جریان کمپاین ها و در جریان انتخابات وضع امنیتی چندان خوبتر نبود. مثلا ما دیدیم که در کمپاین بی‌نظیر بوتو تا حدی که بالاخره فاجعه رخ داد که اونا ترور شدن، اما امسال و همچنان بخصوص بعد از به قدرت رسیدن طالبا در افغانستان، ما می‌بینیم که فعالیت های تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستانی به شدت اوج گرفته و تا حدی که آمارا نشان میده که بیشتر از 90% اینا عملات خودانا در پاکستان شدت بخشیدن و در عین زمان تنها در سال 2024 آمار بسیار درشت را نشان میدن که تقریبا در بسیاری از گزارش ها بیشتر از 90 حمله را نشان میدن. بنابراین معلوم میشه که وضعیت امنیتی یکی از چالش های بسیار شدیدی است، اما در عین زمان ما ببینیم که کمیسیون و انتخابات و همچنان وزارت داخلیشان مصمم هستند که با وصف تمام تهدیدها باید انتخابات برگزار کنند.
با توجه به ناامنی های اخیر در پاکستان به ویژه حملات جدایی طلبان بلوچ، موضوع تی تی پی، چقدر احتمال سرایت این ناامنی ها به طرف افغانستان وجود دارد؟
خب حالا ما میبینیم که مسئله در برعکس شده است. اکثریت نامی که در 20 سال گذشته از پاکستان به طرف افغانستان بخصوص طالبا که حکومت افغانستان و همچنان نیروهای خارجی و ملکی ها را مورد هدف قرار می دادن، امروز برعکس به طرف پاکستان است. اما اگر در یک تصویر کلان ارزیابی صورت بگیره و در صورت که پاکستان ناامن شود و این تهدید بیشتر شود و بخصوص لانه های تحریک طالبای پاکستانی در افغانستان بیشتر فعال شود و طوری که گزارش درست قبل سازمان ملل متحد هم نشان میده که طالبای پاکستانی از خاک افغانستان اینا نه تنها ای که آموزش میبینند بلکه تجهیز میشوند، حتی سلاح‌ها و مهماتی که امریکایی ها در افغانستان به جا ماندن به دسترس طالبای پاکستانی افتاده و همچنان طالبای پاکستانی رابطه بسیار نزدیکی با القاعده دارند. پس در یک تصویر کلان میبینیم که در صورتی که پاکستان بیشتر ناامن میشه و ناامنی شد تمام منطقه متاسفانه که تجربه خواهد کرد.
روابط میان حکومت طالبان و پاکستان کشیدگیش بیشتر شده در ای آخر، فکر میکنین که این کشیدگی موقتی است یا عمیق‌تر است؟
دیده شوه بسیار دقیق فهمیده نمی شوه، اما طور معلوم می شوه که حلقات در داخل طالبای افغانستان وجود داره که می خواهند که روابط عمیق داشته باشند، روابط حسنه باشند، اما در عین زمان چون روابط طالبای افغانستان با تی تی پی بسیار نزدیک است، به اون خاطر نمی دانند که جلوگیری روابط بگیرند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. نظرسنجی های جدید نشان می دهد که محبوبیت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به طور فزاینده ای در حال کاهش است و اکثریت اسرائیلی هایی که در سروی شرکت کردند می گویند که او باید پس از پایان جنگ از قدرت کناره گیری کند. گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
یک توافق احتمالی جدید برای آزادی 132 گروگان اسرائیلی باقی مانده که حماس تقریباً 4 ماه است در غزه نگه داشته است، به احتمال زیاد اسرائیل را مجبور خواهد کرد که جنگ را بدون بیرون راندن حماس از غزه پایان دهد. صدر اعظم نتانیاهو قاطعانه می‌گوید که این اتفاق نخواهد افتاد.
אנחנו לא נסיים את המלחמה הזאת.
ما این جنگ را بدون دستیابی به تمام اهداف آن به پایان نخواهیم رساند. این به معنای از بین بردن حماس، بازگرداندن همه گروگان‌هایمان و اطمینان از این است که غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود. ما اردوی اسرائیل را از باریکای غزه خارج نخواهیم کرد. هزاران تروریست را آزاد نخواهیم کرد. هیچ کدام از اینها اتفاق نخواهد افتاد. چه اتفاق خواهد افتاد؟ تنها پیروزی کامل.
از آنجایی که جنگ بدون پایان پیش می رود، اسرائیلی ها بیشتر در حمایت از خانواده های گروگان ها و تحت فشار قرار دادن نتانیاهو برای پذیرش شروط معامله آزادی گروگان ها به طور فزایندهی سر و صدا بلند می کنند. روبی هند پدر گروگان امریکایی اسرائیلی است.
ما فکر میکنیم که برای انجام معامله‌ای که گروگان‌ها را بیرون می‌آورد نیاز به تغییر یا بازنگری در طرح فعلی وجود دارد و این یک مسئله قیمت پرداختن است. اگر صدر اعظم شاید یک پسر در غزه می‌داشت، ممکن او در مورد بهایی که حاضر است بپردازد کم متفاوت فکر می‌کرد.
در این حال تندروهای جناح راست در حکومت نتانیاهو میگویند در صورتی که او جنگ را پایان دهد و حماس در غزه هنوز قدرت را در دست داشته باشد، آنان ائتلاف را ترک کرده و حکومت را سرنگون خواهند کرد. نتانیاهو همچنین تحت فشار جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده است تا با توافقی موافقت کند که یک کشور فلسطینی در کرانه باختری و باریکه غزه را ایجاد کند. آنچه که مقامات حکومتی آمریکا میگویند باید سبب شکلگیری دوباره تشکیلات خودگردان فلسطین باشد. آخرین نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها 15% از اسرائیلی‌ها خواهان ماندن نتانیاهو به عنوان صدر اعظم پس از جنگند. بسیاری می‌گویند پس از شکست‌های فاجعه‌بار اطلاعاتی و امنیتی که حملات 7 اکتبر حماس را ممکن کرد، اعتماد خود را به حکومت وی از دست دادند. آموتس اسا از مؤسسه شلوم هارتمن است.
احتمال این که نتانیاهو به نوع آینده خود را از چنگال ورطه انتخاباتی با در نظر داشت وضعیت فعلی خود نجات دهد بسیار کم است.
رهبر اسرائیل تاکنون از پذیرش مسئولیت حملات 7 اکتبر خودداری کرده است، اما تحلیلگران میگویند بسیاری از اسرائیلی ها نتانیاهو را مسئول میدانند و معتقدند که زمان آن فرا رسیده که او از سمتش برکنار شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
جو بایدن جمهوری ایالات متحده در حال بررسی عکس‌العمل در برابر کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در اردن در یک حمله طیاره بدون سرنشین است که قصر سفید آن را به شبه نظامیان مورد حمایت ایران نسبت می‌دهد. این حمله باعث نگرانی بسیاری از قانونگذاران آمریکایی در مورد افزایش دخالت نظامی ایالات متحده در شرق میانه پس از حمله حماس در 7 اکتبر به اسرائیل شده است. کاترین جپسن خبرنگار صدا آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشتوید.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن در روز یکشنبه علی‌رغم ترس از این که عکس‌العمل ایالات متحده ممکن به تشدید تنش‌های منطقه‌ای منجر شود بدون پاسخ نخواهد ماند.
So this is a dangerous moment in the Middle East. We will continue to work to avoid a wider conflict in the region.
این لحظه خطرناک در شرق میانه است. ما با کار خود برای جلوگیری از درگیری گسترده‌تر در منطقه ادامه خواهیم داد. اما همه اقدامات لازم را برای دفاع از ایالات متحده، منافع خود و مردم خود انجام خواهیم داد و زمانی که خواسته باشیم پاسخ خواهیم داد. زمان، مکان و چگونگی آن را خود ما انتخاب می‌کنیم.
شبه نظامیان مورد حمایت ایران از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 166 حمله به نیروهای آمریکایی در عراق، سوریه و اردن انجام دادند. ایران مسئولیت حمله را که منجر به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی شد رد کرده و میگوید که واکنش احتمالی ایالات متحده مانع از آن نشده است. حسین سلامی قماندان سپاه پاسداران ایران میگوید
فصل مشترک ما و شما.
You know that we do not leave any threats unanswered. While we are not looking for war.
شما میدانید که ما هیچ تهدیدی را بی پاسخ نمیگذاریم. ما در حالی که به دنبال جنگ نیستیم، از جنگ نمیترسیم و از آن فرار نمیکنیم.
در کانگرس برخی از سناتورهای دموکرات نگران هستند که عکس العمل ایالات متحده میتواند به سرعت درگیری نظامی را تشدید کند قبل از این که قانونگذاران فرصت برای صدور جواز جنگ داشته باشند. سناتور تیم کین دموکرات میگوید
This is an escalating war in the Middle East. The US is getting drawn more and more into it. There's no
congressional authorization. این جنگ در حال تشدید در شرق میانه است. ایالات متحده بیش از پیش به سمت آن کشیده می شود. هیچ جواز از سوی کانگرس برای مشارکت ایالات متحده در جنگ در شرق میانه وجود ندارد. بنابراین احتمال و نکنون زمان آن است که کانگرس این بحث را آغاز کند.
اما قانونگذاران همچنین نیاز به عکس‌العمل قوی ایالات متحده را تشخیص می دهند. سناتور جو منشن دموکرات می گوید
هر کسی که به عساکر ما حمله کند و امریکایی ها را در معرض خطر قرار دهد ما واقعا هر کاری که بتوانیم از ادبای خود و عساکر خود دفاع کنیم انجام خواهیم داد و با آنها اطلاع خواهیم داد که این مورد تحمل نخواهد شد و آنها به شدت بهای آن را خواهند پرداخت.
اوایل این هفته میچ مکانل جمهوری خواه ارشد سنا گفت که سیاست های اداره بایدن تهدید ناشی از ایران را افزایش داده است.
The threat of Iran backed terror against American personnel and interests in the Middle East.
3 سال است که تهدید دهشت افغانی مورد حمایت ایران علیه پرسنل و منافع آمریکا در شرق میانه افزایش یافته است. ایران جسور شده و معتقد است که می تواند از نیروهای نیابتی خود برای حمله به آمریکا بدون مجازات استفاده کند و دولت بایدن این فرسایش بازدارندگی را تسریع کرده است. دست دادن علنی آنها و ترس از تشدید تنش دقیقاً پیام اشتباه را به تهران ارسال می کند.
و دیگر قانونگذاران جمهوری خواه روز پنجشنبه گفتند هر گونه پاسخی باید با دقت تنظیم شود. سناتور ریک سکات جمهوری خواه می گوید
می خواهم بدانم که رئیس جمهور برنامه دارد نه فقط برای متوقف کردن این بلکه برای قرار دادن ایران در موقعیتی که آنها دیگر هرگز این کار را انجام نخواهند داد.
ایالات متحده و حملات قبلی به نیروهای آمریکایی با اقدامات از جمله حمله ماه اکتبر به یک ذخیره تسلیحات در سوریه که توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران استفاده می شد پاسخ داده است.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان نشرات صبحگاهی دری و پشتوی امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص شده و تا 7 شام که باز هم با نشرات رادیو آشنا در خدمتتان قرار خواهیم گرفت، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.